بشنویم.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. هرچه محرم سال 61 هجری قمری به پایان نزدیک می شد، کاروان اسیران اهل بیت هم به دمشق نزدیک و نزدیکتر می شدند. کاروان داغ دیدگان کرب و بلا به همراه سرهای مقدس شهدا با گذشتن از منزل بعلبک راه اسقلان را در پیش گرفته بود. به مانند همس و بعلبک داستان فرستادن پیک و به استقبال آمدن فرماندار و رقص و پایکوبی در اسقلان هم تکرار شد. تماشای شادی و بی‌حرمتی عده‌ای زیاد در برابر سرهای مقدس شهیدان برای اسیران اهل بیت بسیار دشوار بود و از شام خاطره‌هایی تلخ می‌ساخت.
این روایت
از شام در هنگام عبور کاروان از بازار اسقلان، تاجر جوانی به نام زرید خزائی که مشغول داد و ستد بود، با تماشای شادی و پایکوبی و شنیدن صدای ساز و آواز پرسید: این جشن و شادی برای چیست؟ چرا بازار را آراستند؟ به او گفتند: چرا مثل غریبه ها حرف میزنی؟ مگر خبر نداری؟ زرایر گفت: نه، چیزی نمیدانم. گفتند: ماجرا این است که در عراق گروهی بر امیرالمؤمنین یزید شوریدند و با او بیعت نکردند. یزید هم لشکری برای سرکوب آنان فرستاد. آنچه میبینی سرهای آنهاست که بر یزید شوریده اند و از سپاهیان او شکست خورده اند. این زنان و دختران در بند هم اهل بیت آن کشتگان و اسیران آن جنگند. زرایر پرسید: اینان که سر عزیزانشان برنیزه است و خودشان در قل و زنجیر اسارتند، کافر و خارجی اند یا مسلمان و اهل همین ملت و امت؟ گفتند: نه، خارجی نیستند، از سروران و برجستگان همین ملت و امتند. زرایر پرسید: پس چرا بر یزید خروج کرده اند؟ پاسخ دادند که بزرگشان می گفت: من پسر رسول خدا هستم و به خلافت از یزید شایسته ترم. زرایر پرسید: آن بزرگ فرزند کدام پدر و مادر بود؟ نام او چیست؟ شنید که نام او حسین است، برادرش حسن، مادرش فاطمه دختر پیامبر و پدرش علی پسر عموی پیامبر خداست. با شنیدن این پاسخ دنیا و فضا در نگاه زرایر تار و تیره و تنگ شد. او خود را به اسیران نزدیک کرد و همین که چشمش به حضرت زین العابدین علیه السلام افتاد، با صدای بلند ناله سرداد و اشک ریخت. سید الساجدین به او فرمود: تمام شهر خندان و شادمانند، تو چرا گریه می کنی؟ زرایر گفت: مولای من مردی غریبم و امروز به این شهر شوم آمدم. پیشم تجارت و بازرگانی است. از مردم شهر سبب شادمانی را پرسیدم. گفتند: کسی بر یزید شوریده و این اکثر او را همراه اسیران و زنان و دختران حرمش به شام میبرند. شنیدم که او فرزند پیامبر است که خود را شایسته جانشینی جدش میدانست. زین العابدین علیه السلام فرمود: جوان بازرگان، در وجود تو نشانه های معرفت و شمیم محبت اهل بیت پیامبر را احساس می کنم. خدایت به سبب این معرفت و محبت پاداش نیکو عنایت کند. زرایر گفت: آقای من، چه خدمتی از من ساخته است؟ امام پاسخ داد: به حاملان سر بگو اندکی جلوتر برود تا مردم به تماشای سرها مشغول شوند و نگاه از اسیران باز دارند. زرایر مشتی سیم و زر به حاملان سرها داد و آنها را راضی کرد که از اسیران فاصله بگیرند. سپس نزد امام خود بازگشت و گفت: آقای من، درخواستی و حاجت دیگری ندارید؟ امام فرمود: اگر لباسی اضافی داری برسان. زرایر رفت و برای همه زنان جامه و سرپوش نو و برای امام عمامه آورد. بازرگان جوان و دوستدار اهل بیت بعدها چنین روایت کرد: لحظاتی بعد شمر بن زلجوشن را دیدم که هدایای مرا از اسیران پس می گرفت. پیش رفتم و او را لعنت کردم. سپس به او ضربه ای زدم و لگام اسمش را کشیدم و گفتم: خدایت لعنت کند، این سر کیست که بر نیزه برده ای؟ و این زنان و کودکان کیستند که اسیرشان کرده ای و بر شتران بی جهاز نشانده ای؟ خداوند دست و پایت را قطع کند و قلب و چشمت را کور گرداند. شمر فریاد زد: او را بزنید. به فرمان او مرا آنقدر زدند که بیهوش شدم. سپس به تصور اینکه جان از تنم خارج شده رهایم کردند. شب هنگام به هوش آمدم و توانی یافتم. با همه زخمهایی که بر بدن داشتم خود را بر زمین کشیدم و به مسجد سلیمان نبی رساندم. در آنجا جمعی را دیدم با سرهای برهنه و گریبانهای چاک زده و چشمهای گریان و قلبهای بریان. پرسیدم: در شهری که همه شادمان و خندانند چرا شما گریه می کنید؟ گفتند: ای که از آن جمع گمراه نزد ما آمده ای، اگر از دوستداران ما هستی بنشین و در مصیبت ما را همراه و یار باش. فهمیدم که شماری از محبان اهل بیتند. گفتم: حاشا که از شقاوت پیشگان باشم، کم مانده بود امروز در راه محبت حسین ابن علی و اهل بیت او کشته شوم، اما خدا مرا نگاه داشت. سپس بدن زخم خورده ام را نشانشان دادم. آنان به سوگواری ادامه دادند و من نیز همراهشان شدم. پس از اسقلان، کاروان، جبل جوشن و دیر راهب و حران را در پیش دارد. در حران میان یحیای حرانی و حاملان سرها چه خواهد گذشت؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
ایران پرشنونده ترین رادیوی ایران.
تموم خستگی هامو روی دوش تو میذارم، تو از حالم خبر داری، تو میدونی گرفتارم. دل بی طاقت و تنگم، همش درگیر غم بوده، قبوله اینو میدونم که تقصیر خودم بوده. خیلی وقتا به خودم بد کردم، اما تو رفیق راهم بودی، خم به ابروت نیاوردی و همیشه پشت و پناهم بودی. خیلی وقتا به خودم بد کردم، اما تو رفیق راهم بودی، خم به ابروت نیاوردی و همیشه پشت و پناهم بودی. عاشقت باشم، به هیشکی رو نمیندازم، واسه هیشکی نمیمیرم. تموم خواستنی هامو من از دست تو میگیرم. خیلی وقتا به خودم بد کردم، اما تو رفیق راهم بودی، خم به ابروت نیاوردی و همیشه پشت و پناهم بودی. خیلی وقتا به خودم بد کردم، اما تو رفیق راهم بودی، خم به ابروت نیاوردی و همیشه پشت و پناهم بودی.
ایران را بشنویم.
بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز.
Thank you.
بشارت باران.
به نام حضرت دوست و درود فراوان بر شما یاران همدل. سحر اومده و برکت داده به زمین، به آسمون، به زمان. سحر با خودش فرشته ها را آورده برای بالا بردن نماز و راز و نیاز، برای آمین گفتن بعد از دعاهامون، برای نوازش چهره های خیس از آب وضو و چشم های بیدارمون. سحر پیک دعوت حضرت یاره، شنوای هر خواهش، دعوتمون کرده به نیایش. وقت اجابت دعوت خداست در لحظه هایی که پر شده آسمان از بشارت باران.
یا ربی
شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند. هر جا که دری بود به شب در بندند، الا در دوست که شب باز کنند.
برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، به که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. برق عشق آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت، یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. این جذبه های خدا وقت و بی وقت میتونه بیاد، اما خیلی از اوقات سحرا میاد. برقی از منزل لیلی به درخشید سحر. برای خدا شب و نیمه شب و سحر و غیر سحر نداره، خدا دائم فیضش سرریزه. اما برای ما تو گیرندگیمون چرا؟ یه وقتای گیرندگی بهتری داره.
یکی از اون وقتا سحر است.
به خاطری که تو اون وقت شک نداریم هممون که همه خوبان و در رأسشون وجود مقدس ولی الله اعظم، معصومی که در هر زمانی هست، اون موقع شب بیداره. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. هر کی هرچی گیرش اومد از سحرها گیرش اومد. دنیا میخوای نماز شب بخون، آخرت میخوای نماز شب بخون.
مع الله فی یقظت فی البکور، مع الله فی النوم بعد السهر، مع الله فجرا، مع الله ظهرا، مع الله عصرا وعند السحر، مع الله سرا، مع الله جهرا، وحين نجد.
ما میگیم امام یعنی کسی که میشه به او اقتدا کرد، نه فقط در نماز که در زندگی. امام یعنی کسی که دائم در حال نمازه، کسی که نشستن و برخواستنش، کسی که سکوت و سخن گفتنش، کسی که همه ی لحظات حیاتش قابل تأثیر و پیرویه. امام مربی امته، کسی که با سبک زیستنش سبک زیستن رو به ما یاد میده و با شهادت زیبایی که داره سبک و جان میده. همه ی لحظه های قیام امام حسین علیه السلام برای ما درس داره. رفتار امام با دوستان، برخورد امام با دشمنان، شیوه امام در برابر کودکان و اهل حرم، نیایش و عبادت امام در شب، جنگیدن و ایستادگی امام در روز، همه اینها در ساموزن. امام انسان کامله، کاملترین و نابترین الگویی که میشه به او تأثیر کرد و تربیت شد.
عدالت دوستداران زیادی داره، اما دوست داشتن حق و عدالت به خودی خود فضیلت چندان بزرگی نیست. بزرگی و فضیلت مخصوص کسانیه که در راه دفاع از حق و عدالت هزینه بدند. ایستادگی در این مسیره که ارزش داره. امام و یاران امام حاضر شدن در این مسیر همه ی هزینه ها رو متحمل بشن. کاروان امام در مسیر ایستادگی در برابر ظلم و فساد رنج هجرت و جهاد و شهادت و اسارت و به جان خرید. سلام بر حسین و اصحاب و اهل بیت اون حضرت. سلام بر راست قامتان همیشه تاریخ. دعوت میکنم در این لحظه شنونده صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین سعیدیان باشید درباره سبک زندگی حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر مردم عزیزمون. با برنامه بشارت باران مرور میکردیم جملات سید الشهدا علیه السلام رو. یه جمله در امام حسین علیه السلام به درد جامعه امروز ما هم میخوره. امام حسین فرمود: الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهی عنه. آی مردم، نمیبینید، نمیشنوید یا نمیفهمید که حق تو جامعه رها شده و باطل داره بهش عمل میشه؟ چرا کاری نمی کنید؟ این طعنه امام هستشا، یعنی ظاهرن داره با طعنه حضرت صحبت میکنه، چون میداند که مردم میبینند، میداند که مردم میدانند که چه اتفاقی داره میفته. آقا فرمودش که چرا داد نمیزنید؟ چرا اونجایی که باید حرف بزنید حرف نمیزنید؟ امروز تو جامعه ما یکی از مهمترین واجبات فراموش شده مسئله دعوت به سمت حق و حقیقت هست. خب یه موقعی با مردم وقتی که صحبت میکنیم، دختری یا پسری یا آقا پسری رو میبینن، وقتی که یه خطایی از اون میبینن خیلی سعی در تخریب شخصیت اون میکنن. من یه سوال میپرسم: ما برای اینکه جوونمون به سمت دین، خدا، اهل بیت جذب بشه چیکار کردیم؟ من به عنوان یک پدر، به عنوان یک معلم، به عنوان یک مدیر تو محل کار، به عنوان یک نماینده، به عنوان یک وزیر، هر کسی هر شأن و جایگاهی داره که میتواند در امور فرهنگی و اخلاقی جامعه مؤثر باشه. چی کار کردیم که توقع داریم جوانهای ما امامزاده بشن؟ یعنی شده دلمون براشون بسوزه یا دائم تخریبشون کردیم؟ شده وقت بذاریم براشون دستگیری کردیم؟ به خود خدا قسم، وقتی به سیره دیدید تو فضای مجازی، عیبی نداره اول صبح مروری هم بکنیم فضای مجازی مبتلابهی که هممون به نوعی بهش مشغولیم، هم میتونه خوب باشه برامون هم بد. همش بد نیست، همش هم خوب نیست. دیدیم یه موقعی مثلا یه کسایی، من خیلی ناراحت میشم اینجا هم به مردم میگم، این اصلا به هیچ عنوان تو دروسی که ما طلبه ها میخونیم نیست. یه جوانی خطایی کرده، چنان فریاد میزند که تن و بدن جوان مردم میلرزه. من از اون عزیزمون یه موقعی مثلا یکیشون رو باهاش صحبت میکردم، گفتم میشه بگید چیکار کردیم که الان توقع داریم که تو امور فرهنگی جوانهای ما مثلا اعتقادات قوی داشته باشن، تبعیت خوب داشته باشن؟ ببینید، رها کردیم و پذیرفتا. ما رها کردیم و توقع داریم جوان ما مثلا تو امور فرهنگی و تو امور دینی قوی باشه. خیلی جا برای سواله، جرأت سوال ازش گرفتیم. این غلطه. تو دبیرستانهای ما معلمایی که سر کلاس تشریف میبرید، اجازه بدید جوان سوال بپرسه، بلخص معلم های دینی. هر چیزی که دلش میخواد بپرسه، از ذات خدا بپرسه، نسبت به اهل بیت بپرسه، شک و شبهاتشو بپرسه. وسط جنگ اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا سوال دارم. چکاچک شمشیر داره همینجور صداش ملی که از اصحاب اومد گفتش که چقدر تو بی سلیقه ای، اینجا سوال داری؟ وسط جنگ امام رو کرد به اون اصحاب فرمودش که شما کاری نداشته باش، رو کرد به اون فرمود فلکه حق قول مسئله، تو حق داری بپرسی، سوال تو بپرس. دیدم از اول خوب نمی جنگی ها، می دونید این یعنی چی؟ یعنی وقتی یه سوالی داری به تبع یه شکی داری، اونجایی که باید بایستی برای دین خب نمی ایستی. آدمی که شک داشته باشه نمی تونه بایسته محکم. آقا فرمود الان بپرس. وسط جنگ سوالشو پرسید از علی بن ابی طالب علیه السلام، جوابش رو گرفت. بذاریم جوانمون سوال بپرسه، بذاریم جوانمون حرف بزنه. من به رفقا یه موقع یه طرحی دادم، در سیما هم عرض کردم، گفتم این منابر 10 روزه و 5 روزه که تو هیئات هست، این منبر یه طرفه رو فکر نمی کنم الان خیلی دیگه ادامه دادنش صلاح بشه، یه بخشی از منبر رو پرسش پاسخ بذاریم، یا 1 یا 2 روز در دهه رو بذاریم مردم حرف بزنن. شاید واقعا سوالی داره که تا جواب اون سوال رو نگیره، که اون سوال هم عقیدتیه، از بعد عقیده مستحکم نشه، اصلا دیگه نمیاد تبعیت از اخلاق بکنه. این هنوز تو بحث امامت شک داره، این تو بحث وجود خدا شک داره. حالا این من بشتم رو منبر بگم خدا این چنین گفت، سوال داره آقا بپرسه. اهل بیت اجازه میدادن. کرسی آزاد اندیشی یعنی چی؟ اولین کرسی رو ما از منابر شروع بکنیم، اولین جایی که باید شروع بکنیم از کلاس های مثلا معارفمون شروع بکنیم، و جوان ما واقعا بدونه که با سوال پرسیدن متهم نمیشه. اگه به اینجا برسیم اون وقت حق و باطل تشخیص و تمیزش برای جوان خیلی راحت تر میشه. تا جایی که گنگ باشه اون وقت و نتواند سوال بپرسه، به تبع نداند، و خب نتیجهش میشود اتفاقات بدی که بعضا در جامعه مرور میکنیم. اگر بناس به درد دین بخوریم، پرسشگری و پاسخ سوالات جوانها رو به عنوان مهمترین مصداق امر و معروف و نهی از منکر در جامعه امروز ان شاءالله ترویج بدیم. از همتون التماس دعا دارم. خدا نگهدار.
كل الخير في باب الحسين. من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زياد. امام صادق علیه السلام فرمود هر کس و خدا بخواد بهش خیر برسونه، محبت حسین و محبت زیارت حسین تو دلش قرار میده.
این حسین کیست که عالم همه دیوانه، این چه شمشیری که جان‌ها همه پرانده.